بسم الله الرحمن الرحیم. 65 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 101 استاد جوادی آملی 26/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کیفیت تجرد یک موجود مادی، خواه مدرک و خواه مدرک، نظر دیگران این بود که معنای تجرد یک شیء عبارت از حذف زوائد و اوصاف و عوارض و اعراض است. نظر مرحوم صدر المدلله این است که معنای تجرد یک شیء تبدیل نشأه وجودی او از موطن مادیت به موطن تجرد است، خواه با همراهان باشد خواه بدون همراه. پس ممکن است یک موجود مادی نشأه وجودیش را به نشأه کاملتر تبدیل بکند و مجرد بشود، در حالی که همه همراهان او هم مجرد شدند. پس تجرد غیر از تقشیر است، غیر از حذف اوصاف و عوارض است. پس اونچه که در موجود مادی یافت می شود در موجود مجرد هم یافت خواهد شد با تبدل نشأه وجود. در اینجا به عرض رسید که نمی توان سخن دیگران را بالقول المطلق پذیرفت و نه ظاهر کلمات مرحوم سرالمتعلهین را می شود به اطلاقش باقی گذاشت، زیرا اوصاف و عوارض دو قسم است: یک سلسله اوصاف و عوارض مفارق است که محصول انفعال معروض است، یک سلسله اوصاف و عوارضی است که محصول فاعلیت اون معروض است. اگر یک وصفی محصول هویت معروض بود، لازمه هویت معروض بود، اگر اون هویت کامل شد اون وصف هم به همراه او کامل می شود. ولی اگر یک وصفی برای معروض به عنوان یک وصف مفارق عارض می شد، وقتی اون معروض از نشأه مادیت بالا آمد دیگر وصف مفارق نمی پذیرد، زیرا پذیرش از آن ماده است. جایی که ماده نیست انفعال و پذیرش هم نیست، قهرن عوارض مفارقه و اوصاف مفارقه نخواهد داشت. ممکن نیست یک شیء مجرد بشود و عوارض مفارق داشته باشد. مجرد یا یک وصفی را ندارد یا اگر وصفی را دارد این وصف لازمه هویت او خواهد بود. دیگر سخن از عوارض مفارق در مجردات نیست. و شاید سر این که گفتن اگر گناهان به عنوان احوال باشد نه به عنوان ملکه، بعد از یک مدتی در برزخ انسان را رها می کند و انسان آزاد می شود و اگر به صورت ملکه شد دیگر زوال پذیر نیست، و همین فرق است بین کسانی که در جهنم مخلدند و کسانی که در جهنم مخلد نیستند، این باشد که اگر گناه به عنوان یک وصف مفارق برای انسان بود، وقتی نشأه وجودی او از عالم طبیعت به عالم برزخ راه پیدا کرد، چون در برزخ جا برای پذیرش و انفعال نیست، قهرن اون اوصاف مفارق یکی پس از دیگری رخت بر می بندن. بعد از یک مدتی انسان راحت می شود. و اگر اون اوصاف به عنوان ملکه در جان رسوخ پیدا کرد، در مسائل علمی عقاید کفر و زلال از باب اتحاد عالم معلوم با نفس متحد شد و در مسائل عملی نیتهای پلید و ارادهای سو که محصول عقل عملی است با نفس متحد شد، دیگر زوال پذیر نیست. اون نفس مجبور است، یعنی این چنین کامل شده است در جهت سو که باید اون عقیده را بپروراند و اون نیت را حفظ کند، لذا همواره معذب خواهد بود و این می شود مخلد. و از اینجا اون حدیث شریف که سر خلود بعضی را در روایات این چنین بیان می فرماید، به این که کافر نیتش این بود که اگر دائما در دنیا بماند معصیت بکند، برای آن است که این کفر برای او ملکه شد. کفر که برای او ملکه شد دیگر زوال پذیر نیست. او اگر موجود دائمی بودم معصیت میکرد، و الان که برای ابد معذب است، نه برای فسق جواره اوست بل برای کفر جانحه اوست. یعنی اون کفر که یک عمل قلبی است و ملکه شد و زوال ناپذیر است، برای یک امر قلبی ملک شده زوال ناپذیر عذاب زوال ناپذیر است. در برابر یک امر ثابت یه عذاب ثابت است، در برابر امور متفرقه و مفارقه عذاب متفرقه و مفارقه است. بنابراین اگر مرحوم صدر المتعلهی می فرماید در تجرد یک شی همراهان محفوظن، مرادشون اون همراهانی است که به عنوان وصف لازم هویت باشند، نه وصف مفارق. زیرا عرض مفارق را در جهان مثال راهی نیست فضلاً از عالم عقل. و اگر چیزی از موطن ماده به موطن مثال راه پیدا کرد، عوارض مفارق خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد. این سخن را که هر چه در موجود مادی هست ممکن است در موجود مجرد همه این خصوصیت ها باشد، منتها لطیفتر و کاملتر، از سخنان حکمای پیشین یعنی مؤلف یا مؤلفان کتاب اصولوجیا به عنوان تأیید ذکر میکنند، که اونها هم این چنین گفتن که انسان عقلی و انسان مثالی همه خصوصیت های انسان طبیعی را دارا هستند. اگر انسان طبیعی دارای سمع و بصر و حواس دیگر هست، انسان مثالی و انسان عقلی هم دارای سمع و بصر و حواس دیگر هستند. منتها سمع و بصری که در انسان عقلی هست ملایم با همون نشأ است و کاملتر خواهد بود. سمع و بصری که در عالم مثال هست مناسب با عالم مثال، و سمع و بصری که در عالم طبیعت هست مناسب با عالم طبیعت. این را از عبارتهای گوناگون همون اصولوجیا یاد می کنن. و منظور از این عبارتهای مبسوط تأیید آوردن به این که در کلمات حکمای پیشین هم این حرف هست که معنای مجرد بودن و مجرد شدن یک شیء تقشیر او از اوصاف و عوارض نیست. معنای مجرد بودن یعنی نشأه وجودی او نشأه باشد که ماده ندارد، خواه با اوصاف باشد خواه بی اوصاف. این رو به عنوان تأیید ذکر میکنم. صفحه 101. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال فی موضع آخر من ذلک الکتاب، این در اصولوجیایی که در حاشیه قبسات طبع قدیم چاپ شده است، صفحه 304 تا 307. و قال فی موضع آخر من ذلک الکتاب، یعنی اصولوجیا، فإن کانت النفس علی هذه الصفه، ای ان فیها کلمات الفوائل، اگر نفس، چه نفس فلکی و چه نفس حیوانی، این چنین است که نمودارهایی از مبادی عالیه در اون نفوس هست، در نفس انسانی هم یقینا هست. فإن كانت النفس مثل نفس حیوانی یا نفس فلکی به مانند آن على هذه الصفه، یعنی ان فیها، یعنی در نفس کلمات الفوائل، آثار وجودی مبادی فاعله یعنی علم و قدرت و دیگر کمالات در نفس حیوانی یا فلکی هست، فلا محاله ان فی النفس الانسانیه کلمات فوائل یا کلمات فوائل، یقینا در انسان هم یک سلسله کلماتی که مبدع فاعلی هستند وجود دارد، چون نفس انسانی از دیگر نفوس کامل تر است، دیگر ممکن نیست اونها از آثار مبادی عالیه برخوردار باشند و نفس انسانی نباشد. فلا محاله ان فی النفس الانسانیه کلمات فوائل که تفعل الحیات و النطق، اون کلمات وجودی مبدع حیات و نطقن، از این جهت انسان می شود حی ناطق. و اگر انسان مادی دارای این حیات و نطق مادی و سوری است، اون انسان عقلی یقینا دارای حیات و نطق است. اگر انسان مادی دارای سمع و بصر و حواس دیگر است، اون انسان عقلی هم یقینا دارای سمع و بصر و حواس دیگر است، منتها سمع و بصر و حواس اونها ملایم با همون نشأه خواهد بود. و اذا صارت النفس الحیولانیه ای ساکنه فی الجسم علی هذه الصفه، نفس حیولانی یعنی نفسی که در این جسم سکونت دارد، بر این صفت است، یعنی دارای حیات است، دارای نطق است، دارای سمع و بصر است و مانند آن. در اینجا مرحوم سبزواری می فرماید به اینکه ظاهر این است که چیزی سقط شده است در این کتابی که حاشیه قبسات چاپ شده است، همون طور است که در اسفار آمده، و اون سقطی که مرحوم سبزواری دارن به این صورت خواهد بود: به ازا سارت نفس الحیولانیتو ای ساکنتو فی الجسم علا هذه الصفه و کزن نفسو قبل ان تسکنه. مثلا یک کزن نفسی قبل باد باشد، یعنی اگر نفس حیولانی که در عالم طبیعت وجود دارد دارای کلمات نطق و حیات و سمع و بصر هست، همین نفس قبل از این که در جسم سکونت پیدا کند و با جسم متحد بشود، هم باید دارای سمع و بصر و نطق و حیات باشد. و اذا صارت نفس الحیولانیتو ای ساکنتو فی الجسم علا هاز صفه قبل ان یسکن فی، یعنی کزن نفس، نفس این چین است، دارای این صفت هست، قبل از این که تنزل کند و در جسم سکونت بپذیرد. سخنان اونها در نزول بود، سخنان مرحوم صدر متعلین در صعود است، لذا می فرماد به این که ما انسان طبیعی را اول و انسان مثالی را دوم و انسان عقلی را سوم بیان کردیم و در کتاب اصول جا انسان عقلی را اول یاد کردن، چون اونها از قوس نزول سخن گفتن، ما در قوس صعود. فهو انسان هناک لا محاله، یعنی همین نفس حیولانی که در اینجا با جسم همراه است، در اونجا هم با خصوصیت های ملایم با اون موتن همراه است. فهو انسان هناک لا محاله، فاذا صارت فی البدن سنم انسان آخر و نفسه علا نحو ما یمکن ان یقبل ذلک الجسم من سنم الانسان الحق. وقتی اون نفس به بدن تعلق گرفت، سعی میکند این سنم، این نمونه را همانند اون ممثل بسازد، اون حقیقت عالیه که تنزل کرد در این بدن، سعی میکند این بدن را که سنم و نمونه اون حقیقت است، او را همانند اون حقیقت بسازد و بفروراند. روح است که بدن می سازد. فاذا صارت اون نفس فی البدن سنما این نفس انسانا آخره. چون اون انسان عقلی انسان اول بود، این انسان دیگری است، انسانا آخر. و نفسه و یعنی نفس انسان دیگر را الا نحو ما یمکن ان یقبل ذلک الجسم من سنم الانسان الحق، به اون مقداری که اون جسم به ماده لیاقت دارد که نمونه ای از اون انسان عقلی باشد. اونگاه یک مثالی ذکر میکنن، میگوین اگر نقاش یا ریختگر یا مجسمه ساز و مانند آن بخواهد تمثال یا تصویری را ترسیم کند، تا اونجا که ممکن است و اون جسم پذیرای این صورت و تمثال هست، میخواهد ممثل را در این مثال ظاهر کند. و کما ان المصور اون نقاش و صورتگر یصور صورت الانسان الجسمانی فی مادتها، صورت انسان جسمانی را در مادهش تصویر می کند. و فی بعض ما یمکنه ان یصور فیه، در بعضی چیزهای دیگری که ممکن باشد در او این صورت را تصویر کند و تجسیم کند، یا به عنوان تمثیل یا به عنوان تجسیم. و اون نقاش و صورتگر و صورتساز حرص دارد که تمام تلاش را در این کار به کار ببرد که این مثال را شبیه ممثل کند در همه جهت. و یحرسو علی ان یتقن تلک الصورت و یشبهها به صورت هذا الانسان، تلاش کند و کوشش کند که اون صورت را متقن و محکم کند و اون صورت را شبیه صورت حقیقی انسان کند. و یحرسو علی ان یتقن تلک الصورت و یشبهها، اون صورت را به صورت هذا الانسان، علی نحو ما یمکن ان یقبل العنصر الذی یصورها فیه، به مقداری که اون عنصر و اون ماده لائق پذیرش این صورت هست. چون هر عنصر و ماده قابل هر صورت نیستند و هر صنعتی را نمی شود در هر ماده پیاده کرد. الا نحو ما یمکن ان یقبل العنصر الذی یصور این نقاش و مصور اون صورت را در این عنصر، فتکون تلک الصورت، اون صورتی که یک مجسمه ساز یا تمثال ساز تصویر کرد، انما هی سنمون لهذا الانسان، اون تمثال یا مجسمه سنم و نمونه این انسان عادی و مادی است. الا انها ادونو و انقصو منهو و کثیرن، اون انسان صورتی و مثالی و مجسمه ای ناقصتر از این انسان مادی و عادی است به کثیرن، که اصلا حیاتی ندارد، نطقی ندارد، سمع و بصری ندارد، فقط صورتا شبیه به اوست. فتکون تلک الصورت انما هی سنم لهذا الانسان، الا انها یعنی این صورت ادون و انقص منه، یعنی از این انسان به کثیرن. چرا تفاوت زیادی بین مثال و ممثل هست؟ برای اینکه به ذالک انه لیس فیه کلم الانسان فوائلو، اون کلماتی که کلمات انسانی است، عامل حیات است، عامل نطق است، فاعل سمع و بصر است، در این مجسمه نیست. در این مجسمه جز صورتی که شبیه انسان باشد چیزی دیگر نیست. پس این مجسمه یا این صورت مثالی از انسان مادی خیلی ناقص‌تر است، برخلاف انسان مادی نسبت به انسان عقلی، برای اینکه هر چی در انسان عقلی هست در انسان مادی هست، منتها ضعیف‌تر. و ذالک انه لیس فیه کلم الانسان فوائل ولا حیاته ولا حرکته ولا حالاته ولا قواه. سنم و مجسمه و نمونه انسان مادی شبیه انسان مادی است، گرچه از او به مراتب ناقص‌تر است. انسان حسی هم صنم و نمونه انسان عقلی است. فکذلک حاضر انسان الحسی انما هو صنم لذلک الانسان الاول الحق، اون انسان عقلی. الا ان المصوره هی النفس، فقط حرست ان یشبه هذا الانسان بالانسان الحق، اون مصور قریب که نزدیک است، نه مصور نهایی که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بلکه این رو به مصوره که مرتبی از مراتب نفس است. این نفس که مصور است تلاش کرد که انسان حسی را شبیه انسان عقلی بکند و تا حدودی در این تلاشش موفق شد. الا ان المصوره یا نفس، فقط حرست ان یشبه حاضر انسانو بر انسان الحق. چرا این حرص را اعمال کرد و طمع داشت؟ برای چی و چه کار کرد؟ و ذالک انها، یعنی این نفس، جعلت فیه، یعنی در این انسان عادی و مادی، صفات الانسان الاول، اوصاف انسان عقلی را در انسان مادی گنجند. الا انها، اون صفات، اون نفس، جعلت ها فیه، جعلت نفس این اوصاف را در انسان مادی ضعیفتن قلیلتن نظره بازه نوازان. و سرش این است که وزاله که ان قوه حاضر انسان و حیاته و حالاته ضعیفتون، در اینجا خلق الانسان ضعیفا، قوه و ادوات او هم ضعیف است. اما وهیه، یعنی همین قوه و حالات و اوصاف، فی الانسان الاول که انسان عقلی است، قویتون جدا. ولی الانسان الاوله که انسان عقلی است، حواس و قویتون ظاهرتون اقوا و ابین و ازهر من حواس حاضر انسان، اون موجود عقلی سمع و بصر و دیگر حواسش از سمع و بصر و دیگر حواس انسان مادی قوی تر است. لأن هذه، یعنی این قوا و اوصاف، انما هی اصنام لتلک، همونطوری که خود این انسان صنم اون انسان عقلی است، قوا و اوصاف این انسان اصنام قوه و وصف اون انسان عقلی است، کما قلناه مرارا. و اگر کسی خواست به اون انسان عقلی راه یابد، این چنین است: فمن اراد ان یرى الانسان الحق الاول فینبغی ان یکون خیرا فاضلا و ان یکون له حواس قویه لا تنخفش عند اشراق الانوار الساطعه علیها. اگر کسی خواست به اصل خود راه پیدا کند، اگر کسی خواست به همون مقامی که قبل از تنزل در عالم طبیعت وجود داشت، خلق الله الارواح قبل الاجساد، اگر خواست به همون مقام راه پیدا کند، مثلا چاره جز این ندارد که یک انسان خیر فاضلی باشد در مسائل علمی و عملی. فمن اراد ان یرى الانسان الحق الاول فینبغی ان یکون خیرا فاضلا و ان یکون له حواس و قویتون، که این حواس نیرومند هنگام تابش انوار با شعا کوری احساس نکند، منقبض نشود، لا تنخفش و اخفش نشود و چشمش آسیب نبیند و به هم نیاید و همانند نابینا نشود. چرا؟ چون اون وجود عقلی نورانی است و انسانی که نیروی باصره بصیرتش ضعیف است، هنگام اشراق نور اون انسان نورانی احساس کوری می کند. لأن الانسان الاول نور ساطع فیه جمیع الحالات الانسانیه، همه حالات انسانی در او هست، از سمع و بصر و حواس دیگر، الا انها فیه به نوع افضل و اشرف و اقوا. همه این اوصاف در اون انسان عقلی هست منتها به نحو افضل. و هذا الانسان، یعنی این انسان عقلی که نور ساطعی دارد، و هذا الانسان هو الانسان الذی حده افلاطون الالهی، این انسان عقلی همان است که افلاطون الهی او را محدود کرد، یعنی در تعریف حدی او این چنین زیاد کرد که نگفت انسان همون حیوان ناطق است، گفت انسان اون مبدع نوری است که بدن را استعمال میکند و با ادوات بدنی کارهای بدن را کارها را انجام میدهد و به اولا اون نفس، اون انسان عقلی نفس را اعمال میکند، به وسیله نفس بدن را استعمال میکند. و هذا الانسان یعنی انسان عقلی، و هذا الانسان هو الانسان الذی حده افلاطون الالهی، چگونه تهدید کرد؟ فقاله، این عبارت لانه زاد فی حده در این اصولوجیا هست، همونطوری که مرحوم سبزواری فرمان فرمود که در بعضی از نسخ لانه زاد فی حده آمده و این جمله زائد هست، یعنی اگر نباشد هم آسیبی به معنا نمی رساند، اما در اون نسخه که چاپ شده آمده این کلمه. وقتی این جمله برداشته بشود این طور خواهد شد که و هذا الانسان و ول انسان الذی حده و افلاطون الالهی فقاله، این فقاله یعنی بیان افلاطون در تهدید انسانی است. این لانه زاد فی حدهی بیانی است که خواهد بفرماید افلاطون در حد انسان یه امر زائدی رو ذکر کرده، یعنی یه قید زائدی رو اضافه کرده. فقال افلاطون در تهدید انسان عقلی این چنین گفت انه الذی یستعمل البدن و یعمل اعماله به اداه بدنیتین، انسان عقلی بدن را استعمال می کند و اعمال خود را انجام می دهد به ادات بدنی، اما فهذه النفس تستعمل البدن اولا، یعنی این نفسی که در انسان طبیعی و عادی هست، ولی فاما النفس الشریفه الالهیه فانها تستعمل البدن را استعمالا ثانیا، یعنی اون نفس عقلی و انسان عقلی با اون نفس، این نفس عالم طبیعت را اعمال میکند، نفس عالم طبیعت بعدن را استعمال میکند. فانها یعنی اون نفس شریفه الهیه تستعمل البدن را استعمالا ثانیا، ای به توسط نفس الحیوانی. سرش این است که نفس اگر به عالم مثال راه پیدا کرد شایسته است که از فیض نفس عقلانی بهره بگیرد. و ذالک انه اذا صارت نفس الحیوانیتو ملکوتیتن، اگر نفس حیوانی ملکوتی شد یعنی به عالم مثال کاملا راه یافت، اتبعت نفس ناطقه الحیه، نفس ناطقه او را ادراک میکند، در میابد به دنبال لیاقت او و او فیض اعطا میکند. اتبعت این نفس ملکوتی را نفس ناطقه حیه، چگونه او را تبعیت میکند، به دنبال او کار انجام میدهد، این چنین میکند. و اعطتها حیاتن اشرفه و اکرم، به دنبال او تابع او می شود، یعنی چی؟ یعنی بعد از لیاقت او به او فیض اعطا می کند و اعطت این نفس شریفه اون نفس ملکوتی را حیاتا اشرف و اکرم که او را از ملکوت به بالا می برد یا از ملکوت اسفل به ملکوت اعلا می برد. خب این عبارت خیلی مناسب نیست، اینکه شما گفتید اذا صارت نفس الحیوانیت و ملکوتیتن اتبعت هن نفس ناطقت الحیوانیه، مگه نفس ناطقه ای که در مرحله عقل است تنزل میکند، تجافی میکند، پایین میآید. میفرمان مرادمون این نیست که اون نفس ناطقه پایین میآید. اقولو و لست اقولو انهن حدرت من الالوف، ما نمیگوییم نفس ناطقه از مقام عقلی انحدار دارد و تجافی میکند و پایین میآید تا این نفس حیوانی را دریابد. لکنی اقولو انها، این چنین میگویم انها یعنی اون نفس ناطقه، زادت این نفس ملکوتی را حیات اشرف و اعلا من حیاتها، حیاتی به اون میدهد اشرف از حیاتی که دارد، اعلا از حیاتی که دارد. پس اگر گفته شد که وقتی نفس حیوانی ملکوتی شد اون نفس ناطق او را تبعیت میکند و چیزی به اون میدهد، نه یعنی پایین میآید و چیزی به اون میدهد. لأن نفس الحیه ناطقته لم تبرح عن العالم العقلی، هرگز از اونجا زائل نمی شود، جا را خالی نمی گذارد، تجافی نمی کند، با همون ارتباط وجودی فیض می رساند. مثل اینکه عاقله انسان صور خیالیه را تنظیم ترسیم و انشاء می کند بدون اینکه خود تنزل کند و مرحله خیال بیاید. لکنها یعنی لکن نفس حیه ناطقه تتصلو به هذه الحیات، یعنی به حیات ملکوتی. پس از طرف بالا اشراف است و از طرف پایین هم ارتباط و تعلق، و تکون و حاضی یعنی نفس حیوانی متعلقتن به تلکه، پس این نفس نازله متعلق و مرتبط است به بالایی، به بالایی مشرف است و فیاض است و پایینی. فتکون و کلمت و تلکه هستی و وجود اون بالایی متصلتن به کلمت هذه نفس، ولذالکه سارت کلمت و حاضر انسان و این کانت ضعیفتن خفیه اقوا و ازهر لاشراق کلمت نفس العالیت علیها و اتصال بها. چون این نفس به بالا ارتباط دارد، وقتی که از بالا فیض گرفت اشرق و اقوای از گذشته خواهد شد و وسیله همین ارتباط و فیض. ولذالکه سارت کلمت و حاضر انسان و این کان از ضعیفتن خفیه اقوا می شود و ازهر می شود لاشراق کلمه نفس عالیه علیها و اتصال این کلمه عالیه به این کلمه دانیه. بنابراین هرچه که در نفس طبیعی هست در نفس انسان عقلی هست. مشابه این سوال رو قبلا هم داشتن، می فرمان به این که اگر در انسان عادی سخن از سمع و بصر و حس هست، چگونه انسان عقلی سمیع و بصیر و حساس خواهد بود با اینکه اینها نمونه های عالم طبیعت هست. می فرمان به این که حس و محسوس اونجا لطیفتر و رقیقتر از حس و محسوس عالم طبیعت است. فإن قال قائل إن كانت النفس هي في العالم الأعلى حساسة فكيف يمكن أن يكون في الجواهر الكريمة العالية حس وهو موجود في الجوهر الأدنى. اگر نفس در عالم عقل حساس باشد، دیگر ممکن نیست که موجود کریم عقلی دارای حس باشد، چون حس از مختصات عالم طبیعت است. فکیفه یمکن ان یکون در جواهر کریمه که منزه از طبیعت و مادیتن و عالیان حس باشد در حالی که حس در جوهر ادنا وجود دارد، در جوهر اعلا راه ندارد. قلنا ان الحس الذي في العالم الاعلى اي في الجوهر الاكرم العقلي لا يشبه هذا الحس الذي في هذا العالم الادني. اینکه شبیه حس عالم طبیعت نیست که یک امر مادی باشد و با موج مادی یا با شعاع مادی بشنود و یا ببیند. حس اونجا شما در عالم رؤیا سمع و بصر دارید، خیلی لطیفتر از سمع و بصر عالم طبیعت. در عالم عقلی هم می شود سمع و بصر باشد که حتی لطیفتر از سمع و بصر عالم مثال. قلنا ان الحس الذي في العالم الاعلى اي في الجوهر الاكرم العقلي لا يشبه هذا الحس الذي في هذا العالم الدني. سرش آن است که بذلك انه لا يحس هناك هذا الحس الدني. انسان عقلی که به عنوان حس دنی و حس طبیعی حساس نیست تا بگویید در جواهر عالی حس راه ندارد. بذلك انه لا يحس هناك هذا الحس الدني لانه يحس هناك على نحو مذهب المحسوسات التي هناك. به همون روال محسوس اونجا حس دارد، همون طوری که محسوسات اونها مجردات تامن، حس اونها هم یک تعقل تام است، منتها با اون تعقل کلی در لطافت و رقت فرق میکند، در سعه وجودی فرق میکند. لانه یحس هناک على نحو مذهب محسوسات التي هناك ولذلك صار حس هذا الانسان السفلي متعلقا به حس الانسان العقلي و متصلا به. چون اون عالی است و این دانی تعلق وجودی بون عالی دارد، اون عالی اشراف وجودی نسبت به دانی دارد. ولذلك صار حس هذا الانسان السفلي متعلقا به حس الانسان الاعلا و متصلا به. فانما ينال هذا الانسان الحس من هناك لاتصاله به. اصولا این انسان اگر حساس است، حسش را در اثر اتصال به اون انسان عقلی دریافت میکند، چون همه کمالات وجودی را در اثر ارتباط با اون موجود عقلی فراهم میکند. فإنما ينال هذا الإنسان يعني إنسان طبيعي الحس هناك لاتصاله به كاتصال هذه النار بتلك النار العالية. همونطوری که آتش طبیعت مرتبط است با آتش جهان بالاتر و اون مخزن الهی که نار عقلی است، مبدا پیدایش این نار طبیعی است، حسی هم که در نفس است این چین است. اصولا همه اوصاف و کمالات و ذوات اشیا ریشه عقلی دارند که در مخزن الهی وجود دارند و اینجا که تنزل کردن محصول وجود و کمالات وجودی اون موتن است. کتصال هذه النار به تلک النار العالیه والحس الكائن في النفس التي هناك متصل بالحس الكائن في النفس التي ها هنا. اون حساسیتی که در انسان عقلی هست اشراف دارد به حساسیتی در انسان طبیعی هست. قهرن مبدع پیداش حس انسان طبیعی خواهد بود. والحس الكائن في النفس التي هناك یعنی در انسان عقلی متصل بالحس الكائن في النفس التي ها هنا. ولو كانت في العالم الاعلى اجسام كريمه مثل هذه الاجسام لكانت النفس تحس بها وتنالها ولكان الانسان الذي هناك يحس بها وينالها ايضا. اگر در عالم عقل محسوساتی می بود، حس هم اونها را نائل می شد و انسان عقلی هم اونها را درک می کرد، درکن حسی. ولی اونجا چون محسوسات مادی وجود ندارد جز مجردات چیزی در اونجا راه ندارم، بهرن ادراک به سمع و بصر انسان عقلی هم ادراک و سمع و بصر مجرد کامل خواهد بود. ولو کانت فی العالم الاعلام اجسام کریمتون مثل ها زل اجسام، یعنی اجسام عالم طبیعی، لکانت نفس و توحس و بها، نفس هم اون اجسام کریمه را احساس می شد و تنالوها از نزدیک نائل می شد. ولکان الانسان الذی هناک، اون انسانی که در اون موطن هست، او هم یحس بها بون اجسام کریمه و ینالوها ایزن. فلذلک صار الانسان الصان الذی هو صنم للانسان الاول فی عالم الاجسام یحس بالاجسام. معیار آن است که اگر محسوس مادی باشد، حس هم مادی را درک می کند. اگر محسوس معقول باشد، حس مثل عقل معقول را درک می کند. اگر محسوس مثالی باشد، حس طوری است که وجود مثالی را درک می کند. الان یه مقایسه کردن بین انسان مثالی و انسان طبیعی. گفتن در انسان مثالی چون محسوسات مادی در اونجا وجود ندارد، حس مادی هم ندارد، ولی صنم او و نمونه او که انسان عادی است، چون محسوسات مادی همراه اوست، با حس طبیعی و مادی اونها را درک میکنند. که الان سنجش بین انسان مثالی و صنم او که انسان عادی و مادی است خواهد بود. فلذلک صار الانسان ثانی، یعنی انسان مادی که این ثالث بود، چون انسان عقلی اول بود و انسان مثالی دوم بود و انسان طبیعی سوم. الان که نسبت بین عالم مثال و عالم انسان طبیعت است، و در کلمات این صاحب اصولوجیا از قوس نزول سخن به میان می آمد نه قوس صعود، انسان مثالی می شود اول، به انسان طبیعی می شود دوم، یعنی اون دوم می شود اول و این سوم می شود دوم. فلذلک صار الانسان الثانی، یعنی انسان طبیعی، که الذی هو صنم للانسان الاول، صنم برای انسان مثالی. فی عالم الاجسام یحس بالاجسام و یعرفها، به ان فی الانسان الاخر الذی هو صنم للانسان الاول کلم، به ان فعل کلمت الانسان الاول، در این انسان طبیعی کلمه انسان اول هست. انسان اول یعنی انسان مثالی. در انسان مثالی حس مثالی هست. در انسان طبیعی کلمه اوست که سنم اوست، یعنی حسی است که به تبعی تعلق میگیرد. به ان فعل انسان الاخر الذی هو صنم للانسان الاول، این انسان آخر همون انسان طبیعی است. کلمه انسان اول در انسان آخر هست. انسان اول یعنی انسان مثالی، کلمه او یعنی آثار وجودی او. و فعل انسان کلمات الانسان العقلی، کلمات انسان عقلی هم در انسان وجود دارد. انتها کلاما. و اراد بالانسان الاول ها هنا، در اینجا الانسان نفسانی را، این که فرمود سنمون للانسان الاول فی عالم الاجسام، برای اینکه انسان اول انسان عقلی بود، انسان ثانی انسان نفسانی بود و انسان ثالث انسان طبیعی بود، و انسان ثالث سنم بود. طبق بحثی که قبلا داشتن، سنم انسان عقلی بلا واسطه نبود بلکه مل واسطه بود. اما اینجا که می‌فرماد سنم انسان اول است، منظور از انسان اول نسبی است، یعنی انسان مثالی. و اراد بالانسان الاول ها هنا الانسان نفسانی، فانه اول بالاضافه الى هذا الانسان الجسمانی. الحمد لله رب العالمين.